بخش چهارم، ماجراجویی در شرق. در دوره صلح کامپوفورمیو، ناپلئون دیگر مردی استثنایی محسوب می شد. نبوغش در عمل قوام یافته و محک خورده بود. هنوز برای تحلیل شخصیت ناپلئون در دوران بلوغ خیلی زود است، اما از همین دوره نیز بعضی ویژگی‌های ذاتی او در رفتار و کردارش مشهود بودند. شالوده موفقیت او آموزش‌هایی بود که در دوران افسری دیده بود، اما روشن است که از همان آغاز او به مسائل سیاسی و ادبی و نظامی به یک اندازه علاقه داشته است. احساسات رمانتیک در نوشته‌های آغازین او در زمان ارتباط و پیوندش با جوزفین از بین رفت. ناتوانی جوزفین در پاسخگویی به احساسات او یا این مسئله که نتوانست برای او فرزندی به دنیا بیاورد، این حس و حال را در وجود ناپلئون کشت. از آن پس زنان زندگی او برایش فقط حکم مشغولیت و سرگرمی یا ابزاری برای اعمال سیاست‌هایش را پیدا کردند. اما ماهیت رمانتیک ذاتی او آنقدرها هم خشکیده و نابود نشد و به تدریج به جاه طلبی رمانتیک و رؤیاهای حرفه‌ای و کاری تبدیل شد که می بایست رشته تمام قهرمانان تاریخ را پنبه می کرد. او در سال 1804 به ژنرال لوریستون نوشت: مرگ هیچ چیز نیست، اما زندگی تو هم با شکست و آری از شکوه مرگی هر روز است. جاه طلبی دقیقاً حساب شده و محدود شخصیتی چون فردریک کبیر دیگر برای ناپلئون کافی نبود. تمایل شدید به تسلط یافتن، جسور بودن و پذیرفتن خطرات جدی برای او همان قدر ذاتی بود که تمایل به فتح اورست برای یک کوه نورد. این خصلت غیر عقلانی، مهار نشدنی و اهریمنی در وجود ناپلئون همانقدر بنیادی بود که در وجود دونجیوانی موتسارت. بدون این خصلت سیر زندگی ناپلئون غیر قابل درک است. او هنگام دیدار از مقبره روسو گفت: آینده ثابت می کند که به عرصه آمدن من و روسو مصلحت بوده است یا نه. او کمی پس از تاجگذاریش در سال 1804 خطاب به برادرش جوزف نوشت: تقدیر این است که من چهره عالم را تغییر بدم. به هر حال این باور من است. ناپلئون در سنت هلن گفت: چه رومانسی بود زندگی من. موسکو، صدروز و سنت هلن همانقدر در شخصیت او مستتر بودند که آسترلیتس و امپراتوری بزرگ. یکی از وزرای او موله گفته است:
عجیب است که ناپلئون به رغم نبوغش هرگز نتوانست تشخیص بدهد که آینده احتمالاً چگونه خواهد بود. او به این که نسل یا دودمانی از خود به جا بگذارد چندان اهمیتی نمیداد و تمام خواستهش این بود که از خود نامی باقی بگذارد که در آینده هیچ کسی نتواند در شکوه و جلال فراتر از آن برود.
ناپلئون از نسلی که انقلاب کردن نبود، بلکه محصول عصری انقلابی بود، دورانی که قالب سنت و رسوم شکسته شده بود و هیچ چیز در مقابل خرد، انرژی و اراده غیر ممکن محسوب نمی شد. ناپلئون در دوران جوانیش تحت تأثیر دو نیروی قدرتمند قرن 18 قرار گرفته بود: خردگرایی علمی عصر روشنگری و احساسات رمانتیک روسو. گستره و قدرت تخیل ناپلئون در دوران اوج قدرتش همپای روشنی و دقت نهفته در هوشمندیش بود. چون این ترکیب حیرت انگیزی تقریباً مقاومت ناپذیر بود، به خصوص برای مردمان عصر خودش که تحت نفوذ همان نیروها پرورش یافته بودند. بسیاری از آنها از روح و جان خود گذشتند. وقتی پدر جونو با شک و تردید کمی پس از حصر طولان به پسرش گفت:
این ژنرال بناپارت ناشناس کیست؟
جونو در جواب گفت: او از آن دست مردانی است که طبیعت نمونه‌هایش را کمتر ارائه می‌دهد. کسانی که با وقفه‌های چند صد ساله پا به این کره خاکی می‌گذارند. فکر قبضه عالی ترین کرسی قدرت در فرانسه در سال 1797 در مونبلو ذهن ناپلئون را درگیر کرده بود و همینطور تصور لشکرکشی به مصر برایش حکم ورود به دروازه شرق را داشت. در 16 اوت سال 1797 ناپلئون به دیرکتوار نوشت:
به زودی در خواهیم یافت که برای از پای درآوردن انگلستان باید مصر را اشغال کنیم. مرگ عنقریب امپراتوری وسیع عثمانی به موقع خود ما را به فکر اقدام برای حفظ تجارتمان در شرق مدیترانه خواهد انداخت.
ناپلئون کتاب تاریخ دو هند در سال 1780 اثر رنال و نیز ملاحظاتی در باب جنگ کنونی ترک ها در سال 1788 اثر ولنه را خوانده و در موردش نوشته بود:
فقط یک چیز می تواند فرانسه را بیمه کند، تصاحب مصر. ما از طریق مصر به هند خواهیم رسید، مسیر قدیمی شرق از راه سوئز را دوباره برقرار و مسیر دماغه امید نیک را متروک خواهیم کرد.
ماگالون، کنسول سابق فرانسه در مصر، از اوایل سال 1795 دولت فرانسه را ترغیب کرده بود از راه مصر به هند حمله کند و تالران به نقشه او علاقمند شده بود. به عقیده تالران، حفظ رابطه حسنه با ترکیه عملی بود، چون فرانسه به عنوان متحد و حامی ترکیه داشت قاصبان مملوک را از میدان بدر می کرد. در 13 اکتبر سال 1797 ناپلئون خطاب به تالران نوشت:
می توانم اینجا را با 25,000 مرد ترک کنیم به همراه 8 یا 10 کشتی یا ناو محافظ ونیزی و آنجا را فتح کنیم. چرا نباید مالت را تسخیر کنیم؟ ساکنان که تعدادشان از 100,000 نفر هم بیشتر است به ما گرایش زیادی دارند و از شوالیه های خود به شدت بیزارند، مردمی که از گرسنگی رو به مرگند. من آمدانه همه دارایی های آنها را در ایتالیا مصادره کردم. با جزیره سن پیر که پادشاه ساردینیا به ما واگذار کرده، به همراه مالت، کرفه و شهرهای دیگه، ما اربابان سراسر منطقه مدیترانه خواهیم شد.
ناپلئون در مالت 2 مأمور مخفی داشت و از شرایط آنجا کاملا آگاه بود. رئیس اعظم فرقه سنجان در آنجا دوروان بود و اکثر شوالیه ها نیز فرانسوی بودند. لغو حقوق و امتیازات فئودالی و نیز ملی شدن دارایی های کلیسا در انقلاب فرانسه امور مالی این فرقه و فرد شوالیه ها را در هم پاشیده بود. در نوامبر سال 1797 ناپلئون خبردار شد که به مقام فرماندهی ارتش انگلستان منصوب شده است. اما با خبر شد که پیش از بازگشت به فرانسه باید در کنگره راشتات به عنوان نماینده اصلی فرانسه حاضر شود. در پایان ماه کنگره به توافقی اساسی دست یافت و ناپلئون به مارسی برگشت. واکنش او به خوشامدگویی رسمی دیرکتوار با جمله اسرارآمیز به پایان رسید:
وقتی خوشبختی مردم فرانسه بر بهترین قوانین ارگانیک استوار شود، سراسر اروپا آزاد خواهد شد.
آیا این اشاره‌ای به کودتای بعدی بود؟ اگر هم اینطور بود، چون این اتفاقی رخ نداد. ناپلئون به این نتیجه رسید که تنور هنوز داغ نشده. او از ظاهر شدن در انظار عموم و نیز جلب توجه در عرصه نظامی پرهیز می کرد. به احتمال قریب به یقین ناپلئون می خواست خود را از لکه ننگ فرکتیدار مبرا جلوه دهد. لباس‌های غیر نظامی می‌پوشید و در محفل‌های دانشمندان و نویسندگان شرکت می‌کرد و در نتیجه افتخار عضویت در انستیتو نصیبش شد. او کاملاً آگاه بود که پس از ماجرای ایتالیا زندگی حرفه‌ایش با خطر سقوطی ناگهانی مواجه است، خطری که عملی شدنش به مزاج دیرکتوار چندان تلخ نبود.
در پاریس هیچ چیز برای مدتی طولانی در یادگار نمی ماند. اگر مدتی طولانی بیکار بنشینم، از دست می روم.
برنامه حمله به انگلستان ممکن بود دامی خطرناک باشد. مال دوپان، تبلیغاتچی مهاجر، گزارش داده است:
بناپارت می تواند مطمئن باشد که نیمی از کسانی که تحسینش می کنند، با کمال میل حاضرند او را زیر تاج گل‌های پیروزی خفه کنند.
با این حال ناپلئون 50,000 سرباز تحت امر داشت و گروهی از زبده ترین افسران به او خدمت می کردند. بر حسب آنچه روی اوراق ثبت شده بود، او 50 کشتی جنگی نیز در اختیار داشت که می توانستند همراه و اسکورت نیروها باشند. ناپلئون پس از بررسی دقیق وضعیت بنادر کانال مانش در پایان فوریه سال 1789 توصیه کرد که این برنامه عملی نشود. او خاطر نشان کرد که روند تهیه تدارکات دریایی به نحو مأیوس کننده‌ای به تأخیر افتاده است. اکثر کشتی‌های جنگی تجهیز نشده و بدون جاشو بودند. با اقدامات متمرکز و پرهزینه برای آماده سازی ناوگان شاید میشد طرح حمله را در سال 1798 عملی کرد. اما اگر این امر عملی نمیشد، آنگاه هر نوع ارسال نیرو علیه انگلستان باید به تعویق میافتاد. هرچند در ظاهر باید طوری عمل میشد که پنداری این حمله در شرف وقوع است.
هر چقدر تلاش کنیم تا چند سال آینده به برتری دریایی نخواهیم رسید. گسیل کردن نیرو به انگلستان بدون تسلط یافتن بر دریا جسورانه ترین و دشوارترین عملیاتی است که تا به حال انجام شده است.
ناپلئون حرفش را با پیشنهاد اعزام نیرو به شرق مدیترانه که تجارت هند را به خطر خواهد انداخت به پایان رساند. همزمان تالران احتمالاً در تبانی با ناپلئون دیرکتوار را به انتخاب گزینه دیگر مربوط به منطقه مدیترانه ترغیب می کرد و وزیر نیروی دریایی نیز گزارش ناامید کننده ناپلئون را در مورد امکانات و تمهیدات دریایی در شمال تایید کرد. وقتی ناپلئون در 5 مارس برآورد خود را درباره الزامات عملیات در مصر ارائه داد، دیرکتوار دیگر نرم شده بود. آنها متقاعد شدند که پروژه عملیات در مدیترانه به مراتب کم هزینه تر خواهد بود. ناپلئون فقط درخواست 25,000 سرباز کرده و ناوگان طولان نیز موجود و آماده بود. استدلال های ناپلئون در مورد نفی پروژه حمله به لحاظ درک اهمیت تسلط بر دریاها کاملا برجسته و منطقی بودند. چرا او و دولت متوجه این امر نبود که برتری دریایی انگلستان لشکرکشی به مصر را هم به اندازه حمله به خود انگلستان مخاطره‌آمیز می کند؟ عاقل بودن بعد از بروز حادثه بسیار سهل است، اما در سال 1798 به نظر می آمد که انگلیسی ها پس از عقب نشینی سال 1796 بتوانند با تمام قوا در منطقه مدیترانه حضور یابند. وقتی مالت و کورفو به دست فرانسوی ها می افتاد، انگلیسی ها دیگر در منطقه مدیترانه هیچ جای پایی نمی یافتند. لشکرکشی به مصر به عنوان یک راز کاملا سر به مهر و پوشیده ماند و حتی وقتی خبر آماده سازی ضروری فاش شد، ایرلند، کانال مانش یا حتی پرتغال اهداف محتمل تری به نظر می رسیدند. کارگزار انگلیسی در لیورنو در 16 آوریل گزارش داد که لشکرکشی طولان برای حمله به اسکندریه است، اما وزارت دریاداری در این خصوص مشکوک بود. از میان وزرای انگلیسی فقط داندس در این مرحله نقشه فرانسه را به درستی حد زد و دستور داد که قوای کمکی برای هند مقرر شود. تصمیم پیت برای اعزام نیروی قدر به منطقه مدیترانه به جای بستن راه خروجی آن در آن شرایط اقدامی جسورانه بود. وقتی این نیروها در 19 می از طولان بادبان برافراشتند، حجم و بزرگی آنها به مراتب بیش از حدی بود که ناپلئون قبلاً در مارس برای دیرکتوار تخمین زده بود. این نیرو شامل 35,000 سرباز، حدوداً 400 کشتی نفربر و 13 کشتی اسکورت بود. به علاوه حدود 150 کارشناس از جمله دانشمندان برجسته‌ای چون مونج، برتوله و فوریه نیز آنان را همراهی می کردند. گل سرسبد انستیتو و اکول پولیتکنیک، یک دایره المعارف زنده، مجهز به کتابخانه های متعدد و ابزار کار. همراهی این فضلا و دانشمندان با افراد نظامی موجب حیرت، حسادت و گاه بروز رفتارهای بد شده بود. ناپلئون در طول این سفر دریایی به دفعات طولانی با اعضای انستیتویش گفتگو میکرد. جونو آجودان مخصوص ناپلئون در طول یکی از این جلسات ناخواسته خروپف کرد و وقتی بیدار شد گفت:
جنرال، همه اش تقصیر این انستیتوی منحوس شماست. همه را خواب می کنند، حتی خود شما را.
ناپلئون به استخدام این کارشناسان توجه زیادی نشان داده بود. آن هم با توافق دولت و جای شک باقی نمی ماند که این سفر از آغاز به قصد پایه‌گذاری یک مستعمره همیشگی طراحی شده بود. اینکه آیا پس ذهن ناپلئون اندیشه دیگری هم بوده است یا نه، اینکه آیا می‌خواسته به مدد تمام مراجع علمی اروپا که در اختیار داشته شرق را تسخیر کند یا نه، سؤال بی‌پاسخی است، چون این فرصت هرگز پدید نیامد. اما در ارتباط با کل این سفر گویا خواب و خیال‌های خیلی بزرگی در سر پرورانده شده بود. از دوران جنگ‌های صلیبی تا آن زمان چون این ناوگان عظیمی در مدیترانه حرکت نکرده بود. این معجزه بود که چون این ترکیب سنگین و ناکارآمدی که راهی سفر دریایی شده بودند توسط ناوگان جنگی نلسون تک تک نشدند. نلسون در 17 ماه می در تولون بود، اما حرکت ناپلئون در 19 آن ماه او را غافلگیر کرد. باد موافق و قدرتمندی که ناوگان فرانسه را به سرعت از ساحل شرقی کورسیکا گذراند، در غرب به طوفانی انانگسیخته تبدیل شد. طوفانی که چنان لطمات شدیدی به کشتی‌های نلسون وارد کرد که او مجبور شد برای تعمیرات در ساردینیا پهلو بگیرد. تازه 7 ژوئن بود که ناوگان تروبریج به نلسون ملحق شد و تعداد ناوهای جنگی او را به 13 عدد افزایش داد. در 15 ژوئن او خطاب به فرمانده نیروی دریایی نوشت:
اگر فرانسوی ها از سیسیل بگذرند، به نظرم قصد تسخیر اسکندریه را دارند.
او در 18 ژوئن شنید که فرانسوی ها راهی مالت هستند. اما ناپلئون در 12 ژوئن مالت را تسخیر کرده بود. اطلاعات او در مورد ضعف داخلی شوالیه‌های سنجان صحیح بود. استحکامات به شدت قرص و قدرتمند والتا با 1500 توپ پس از مقاومتی ناچیز و یک روزه تسلیم شدند. تعداد کل نیروهای پادگان گویا به 1000 نفر هم نمی رسید. مردم مالت نسبت به حکام خود بی‌اعتنا یا حتی ناسازگار و متخاصم بودند و بعضی از شوالیه‌های فرانسوی حاضر نشدند با هموطنان خود بجنگند. هومپش پروسی جانشین دوروان در مقام فرمانده کل مأیوس بود و برای آماده سازی دفاعی هیچ اقدامی نکرده بود. در مقایسه با روزگار جلال و شکوه فرقی سنجان در قرن 16، وقتی که در برابر زبده‌ترین سربازان نخبه ترک 1 سال تمام از مالت دفاع کرده بودند، وضعیت به وجود آمده کنونی به شدت مایه سرخوردگی و یأس بود. ناپلئون برای تأمین تدارکات مورد نیاز ناوگانش فقط 1 هفته در مالت ماند. اما در همان مدت 1 هیئت اجرایی کامل نظامی و غیر نظامی برای جزایر سازماندهی کرد. فرمانده کل و شوالیه‌ها کنار گذاشته و تبعید شدند. اموال آنها و نیز اموال بسیاری از صومعه‌ها مصادره شد و ناپلئون همه شمش‌ها و فلزات ارزشمند خزانه‌ها و کلیساها را نیز تصاحب کرد. قوانین مربوط به نجیب‌زادگی و بردهداری لغو شدند. مردم مالت صاحب همان حقوق و وظایف شهروندان فرانسوی شدند. او حتی فرصت کرد که دانشگاه را نیز مجدداً سازماندهی کند و ترتیبی داد که 60 جوان مالتی در فرانسه به تحصیل مشغول شوند. او پشت سر خود 3000 سرباز را با 1 پادگان و 1 فرماندار نظامی باقی گذاشت و مستقیماً به سوی اسکندریه بادبان برافراشت. در حالی که برای نخستین بار به سربازانش اطلاع داد که مقصد اصلی آنها مصر است.
سربازان، شما راهی فتح و ظفری هستید که تأثیراتش بر تمدن و تجارت در جهان ارزشی خارج از حد وصف خواهد داشت. شما بزرگترین و دردناکترین ضربه را بر پیکر انگلستان وارد خواهید کرد تا در مرحله بعدی ضربه مرگبار را به این کشور بزنید.
در میان نلسون با شنیدن خبر سقوط مالت به سوی اسکندریه بادبان کشید و دو روز پیش از ناپلئون به آنجا رسید. او وقتی هیچ نشانی از حضور ناپلئون ندید به سیسیل برگشت تا مجدداً آذوقه و تدارکات لازم برای سربازانش را تأمین کند. سرانجام از یونان اخباری موثق دریافت کرد و در 31 ژوئیه راهی اسکندریه شد. سپاهیان فرانسه در خاک اسکندریه پیاده شده بودند، اما نلسون ناوگان آنان را در خلیج ابوقیر گیر انداخت و نابود کرد. یعنی در نبرد نیل در 1 اوت سال 1798. فقط 2 ناو از 13 ناو از نابودی نجات یافتند. دریادار برویس تصور کرده بود که با لنگر انداختن در نزدیکی آبهای کم عمق و برگرداندن سر توپهایش به سوی دریا میتواند تفوق نظامی انگلیسی ها را در قدرت مانور خونسا کند و موقتاً جلوی حمله آنها را بگیرد. شجاعت و تسلط نلسون و کاپیتانهایش در فن دریانوردی به آنها امکان داد که به شکاف میان کشتیهای فرانسوی و آبهای کم عمق نفوذ کنند و از هر دو سو آنان را مورد حمله قرار بدهند. زمانی که ناپلئون خبر فاجعه ابوقیر را شنید، چندی می‌گذشت که در منطقه بود. او در 2 ژوئیه چند ساعت پس از پیاده شدن در ساحل اسکندریه را تسخیر کرده بود و با علم به این که ناوگان نلسون همان چند روز پیش آنجا بوده پیاده کردن کل سربازانش را در خشکی به اتمام رسانده بود. ناپلئون کلبر را با 6000 مرد در اسکندریه گذاشته و خودش با 25000 نیرو راهی قاهره شده بود. این سفر 2 هفته دشوار در بیابان را در پی داشت. در برابر بادی نشینان متخاصم، جستجوی غذا و آب کاری یأس‌آور و شاق بود. اما استراتژی ناپلئون این بود که پایتخت را تصرف کند و به مدد سرعت عمل و غافلگیری مقاومت دشمن را در هم بشکند. در 21 ژوئیه او به اردوگاه مملوک در امبابه به واسطه نبرد اهرام رسید. 6000 مرد از نیروهای نخبه سوار نظام مملوک با حمایت جمعیتی آشفته معادل 12000 مرد دیگر که حکم پیاده نظام را داشتند با تمام وجود جنگیدند تا آرایش نیروهای فرانسوی را بشکنند. اما شراپنل ها و تفنگ های فرانسوی باعث شد آن نبرد درست مانند پیروزی 1 قرن بعد کیچنر در امدورمان به قتل عامی تمام عیار تبدیل شود. در مقابل فرانسوی ها فقط 30 مرد از نیروهایشان را در این عملیات از دست دادند. در 24 ژوئیه ناپلئون وارد قاهره شد. تازه در اواسط اوت بود که خبر نابودی ناوگان فرانسه به گوش ناپلئون رسید. او تشویشش را پنهان کرد و تردیدهای افسرانش را که با مشاهده فلاکت مصر دلسرد شده بودند برطرف کرد. ناپلئون از همان لحظه پیاده کردن نیروهایش در خشکی سیاست خود را که قبلا در دستوراتش برای ارسال نیروها در آوریل طرح کرده بود اعلام کرد. در 28 ژوئن به لشکریان فرمان داده شد که به پیروان دین اسلام احترام بگذارند و از چپاول و تجاوز به زنان خودداری کنند.
شما در اینجا با رسومی متفاوت با آنچه در اروپا دیده اید روبرو خواهید شد. باید با آنها عادت کنید.
او خود را به مصری ها به عنوان متحد اسلام و سلطان معرفی کرد. کسی که می خواهد مصر را از استبداد غاصبان مملوک نجات دهد. او در بیانیه خود در 2 ژوئیه در اسکندریه گفت:
اقوام مصر به شما خواهند گفت که من برای نابودی دین شما آمدم. باور نکنید. در جواب بگویید که من برای احقاق حقوق شما و مجازات قاصبان سرزمینتان آمدم و اینکه من بیش از مملوک ها برای خداوند، پیامبرش و قرآن احترام قائل هستم. مگر نه این که ما در طی قرون دوستان سلطان که خداوند آرزوهایش را اجابت کند و دشمن دشمنانش بوده ایم.
دیوانی متشکل از 9 مصری برای اداره امور قاهره تشکیل شد. در استانها نیز دیوانهای مشابهی تأسیس شد. در نهایت در اکتبر سال 1798 دیوانی عمومی متشکل از نجبا از سر تا سر خاک مصر برای مشورت فراخوانده شدند و 2 مأمور ویژه فرانسوی نیز به اعضای این دیوان ملحق شدند. چون این روی کردی برای تشکیل نوعی هیئت نمایندگان ملی در مصر بدعتی تمام عیار بود. اینکه آن 2 مأمور ویژه در این هیئت مونج و برتوله دانشمندانی برجسته هستند نشان می‌دهد که ناپلئون این هیئت را کاملاً جدی تلقی می‌کرده و مسائل مهم حکومتی را به این هیئت محول می‌کرده است. ناپلئون در مصر به عنوان حاکمی مستقل عمل می‌کرد و به کار گرفتن دیوان کل مقدمه مهم طرح‌های اجرایی ناپلئون بود که مقدر بود با شورای حکومتی کنسولا به نهایت پختگی برسد. او سعی کرد از مفتیهای مسجد الازهر، دانشگاه بزرگ مسلمانان، فتوایی بگیرد دایر بر اینکه مسلمانان می توانند با حکومت او بیعت کنند.
متقاعد کردن افراد برجسته دینی برای صدور فتوایی به نفع فرانسه یک پیروزی معنوی خواهد بود که پیروزی اهرام را تکمیل خواهد کرد.
پاسخ مفتی ها این بود که ناپلئون و سپاهش باید به اسلام بگروند. این بحث های دامنه‌دار کلامی این شایعه را بر سر زبان ها انداخت که ناپلئون واقعا دارد به شکلی جدی به تغییر کیش و آیین خود فکر می کند. جنرال منو واقعا اسلام آورد و همسری مسلمان اختیار کرد. پس از چانه‌زنی های بسیار ناپلئون توانست یک فتوا بگیرد. فتوایی دایر بر این که فرانسوی ها متحدان اسلام هستند و قوانین مربوط به ختنه و اجتناب از الکل شامل آنها نمی شود و این فتوا در مکه تایید شد. ناپلئون همزمان ترتیبی داد تا برای شریف مکه و نیز برای بیگ ترابلوس و پاشاهای عکا و حلب هم نامه‌هایی نوشته شود تا به آنها در مورد اینکه او دوست اسلام است اطمینان خاطر داده شود. ناپلئون رسما در جشن‌های میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرد. با این همه تبلیغات ناپلئون نتوانست نظر مردم مصر را در مورد اینکه فرانسوی‌ها متجاوزانی کافر هستند عوض کند. هرچند در کوتاه مدت بر رفع رعب و وحشت و فرونشاندن احساسات افراطی و تعصب‌آمیز مردم مؤثر بود. بعید بود که ناپلئون فراموش کرده باشد که اساس امنیتش در مصر زور و ترس بوده است. او در پایان ژوئیه به جنرال منو نوشت:
تا به حال مجبور بوده این با آنها به نرمی رفتار کنیم تا آوازه خشونت و بیرحمی من که پیش از خودمان به اینجا رسیده است از بین برود. اما امروز باید لحنی داشته باشیم که این آدم ها از ما اطاعت کنند و برای آنها اطاعت کردن نتیجه ترسیدن است.
تردید در مورد قدرت فرانسه و دوام اشغال آن دیار توسط آنها بزرگترین خطر و تهدید بود. فاجعه دریایی در ابوقیر واکنش فوری و بلافاصله‌ای در اسکندریه ایجاد نکرد. اما تبلیغات ضد فرانسوی از چند جهت به مردم می رسید. از ناوگان محاصره کننده انگلستان که نلسون در منطقه باقی گذاشته بود، از جانب بیگ‌های مملوک که در مصر اولیا و نیز سوریه پناه گرفته بودند و از جانب خود قسطنطنیه. ناپلئون چندین پیغام برای دیرکتوار فرستاد تا آنها به او اطلاع دهند که آیا تالران برای مذاکره به قسطنطنیه رفته است یا خیر. در واقع تالران عذر آورده بود تا به این مأموریت نرود و فرستاده‌ای که به جای او منصوب شده بود هنوز سفرش را آغاز هم نکرده بود. به محض اینکه اخبار ابوقیر به قسطنطنیه رسید، ترک ها در 9 سپتامبر علیه فرانسه اعلان جنگ دادند و این مسئله به زودی در قاهره نیز بر همه معلوم شد. با تحمیل وام های اجباری و مالیات های مندرآوردی توسط فرانسوی ها برای جبران شمش هایی که در شرق همراه با ناو سرفرماندهی فرانسوی ها به ته آبها فرو رفته بود، ناآرامی به تدریج بالا می گرفت. در 21 اکتبر به کمک افراد متعصب در دانشگاه الازهر شورشی بزرگ در قاهره به راه افتاد. فرو نشاندن این ناآرامی پس از 2 روز و به بهای جان 250 سرباز فرانسوی و 700 مصری عملی شد. ناپلئون با تلفیقی از خشونت سریع و مصالحه سیاسی با این مسئله برخورد کرد تا اینکه دیوان کل در دسامبر بتواند کار خود را از سر بگیرد. بسیاری از فرانسوی ها گلایه می کردند که ناپلئون بیش از حد با مصری ها مماشات می کند. اما شبکه‌ای از دژها و استحکامات به سرعت در حال ساخت بود تا فرانسوی‌ها بتوانند کاملاً بر قاهره مسلط شوند.